جلسه هشتم از مبحث کنترل ذهن در مسیر تقرب، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این یک واقعیته که خداوند متعال بعضی از اوقات نعمات مادی و معنوی به بندگان خودش نمیده، فقط به دلیل اینکه اونها ظرفیت ندارن. این تعبیری که ما در فارسی به کار میبریم، فلانی ظرفیتشو نداشت به این پست رسید، ظرفیتشو نداشت به این پول رسید، ظرفیتشو نداشت به هر چی، تعبیر بسیار دقیقیه. بعضیا خودشونو گم میکنن، بعضی ها به جای اینکه از نعمت برای ارتقاء روحی و حتی ارتقاء مادی خودشون استفاده بکنن، موجب انحطاطشون میشه. ظرفیت داشتن یعنی چی؟ اصل ظرفیت داشتن، ظرفیت داشتن ذهنیه. آدم در ذهن خودش به خطا نره، فکرش به مسیر غلط نره وقتی که به یه نعمتی رسید. البته ذهن انسان نباید به خطا بره وقتی که انسان دچار بلایی هم شد. نه نعمت رسید طبق آیه قرآن در سوره فجر بگه ربی اکرمن، نه بلایی رسید بگه ربی اهانن. این ظرفیت داشتنه که وقتی نعمت رسید ربی اکرمن نگه. خدا ببین چجوری منو تحویل میگیره، به این معنا که من شایسته تحویل گرفتنم. نه، من چرا، چه دلیل داره من شایسته تحویل گرفتن باشم؟ هازا من فضل ربی، نه من مثلا من اجر ربی. این از فضل خداست، خواسته همینجوری بده. پیش یه صاحب دلی نشسته بودم، بعد ایشون گفت خب مثلا یه کمی ما رو اومد تحویل بگیره، ما اومدیم حرف ایشون رو برطرف کنیم. گفت خب خدا به شما لطف کرده، در خونه اهل بیت مثلا نگرتون داشته و اینا، خب ما هم خواستیم یه در مقام تعارف یه چیزی بگیم. مثلا گفتیم این مال دعای پدر و مادره، چون ما خب پدرمون خیلی دعا میکرد. گفتیم مال ایشونه، یعنی مال ما نیست. ایشون یه دفعه متغیر شد، اون آدم حسابی برگشت گفت اینم نگو، خدا از فضلش داده، یعنی حتی مال بابام هم نگو. من میخواستم بگم حالا مال بابام باشه ربطی به من نداره، حالا من از بابا تعریف کردم و همینم نگو. یاد این هازا من فضل ربی افتادم. واقعا هم اینطوره، هر نعمتی دستت رسید ظرفیت داشته باش، بگو هازا من فضل رب. نه بلایی آمد بگو ربی اهانن، نه نعمتی آمد بگو ربی اکرمن. بله ربی اکرمن به این معنا که لقد کرمنا بنی آدم، ما کلن بنی آدم رو اکرام میکنیم. خب این که بله، کلن بله، ولی این که به طور خاص خدا من رو تحویل گرفته به دلیل برخی از شایستگی ها، این بیظرفیتیه. وقت نکتش اینه که محروم میشه آدم، محرومیت خیلی بده، خیلی بده. یه چیزایی تو مقدرات آدم باشه، بگن تو از نظر معنوی و از نظر مادی زمینه شو داشتی، اینا رو بهت بدیم، شب قدر اومده بودی برات نوشته بودیم، ظرفیت نشون ندادی متاسفانه، برای اینکه خراب نشی میدونی اینو بهت عنایت نکردیم. خب حالا برای اینکه دوستان در این بحث کنترل ذهن بدونن این قصه چقدر مهمه، یه روایت براتون بخونم در رجال کشی از بزنطی آمده، که خب این روایت نشون میده که خیلی مسئله حساس تر از این حرف هست. کنترل ذهن، آقای بزنتی میگه ما خدمت امام رضا علیه السلام بودیم، مدتی پیش ایشون نشستیم با جمعی از اصحاب. خب اینا هم از شیعیان خوب و اینا، بالاخره خیلی خوشحالن دیگه. جلسه تموم شد اومدیم بریم، آقا فرمود که اما انت یا احمد فجلس، شما بشین. من نشستم، بعد حضرت با من شروع کردن صحبت کردن، بعد من سوالایی رو مطرح کردم، حضرت جواب دادن. یه مقداری از شب گذشت، اردت الانصراف، گفتم خب آقا اجازه اگه بدید من دیگه برم و اینها. حضرت فرمودن میخوای بری یا بمونی؟ یه اشاره به این که ما رو تحویل گرفتن دیگه. گفتم جارد تو بداک، الان دیگه شب، شما اگر امر کنید من میرم، اگر امر کنید میمونم. چقدرم با مؤدبانه، این امرت بالانصراف انصرفتو و این امرت بالمقام اقمتو، هرچی شما بفرمید. فرمود اقم، بمون دیگه. میگه من خیلی خوشحال شدم. اولا در بین اصحاب حضرت منو جدا کرد، نشست کلی با هم حرف زد، بعدش هم دیگه ما رو نگه داشت شب. حالا یه روایت دیگه داره که حتی حضرت جاش هم انداخت و اینا، ولی تو این روایت اینجوری ننوشته. بعد حضرت فرمودن بلند شدن و رفتن از اتاق. من فکر کردم دیگه حضرت از اتاق رفتن بیرون، سر به سجده گذاشتم، گفتم خدایا ممنونتم، حجت خدا وارث علم نبیین، آن عصبی من بین اخوانی. بالاخره از بین برادران دینی من، منو انتخاب کرد که بشینه با من کمی حرف بزنه و گپ بزنه. من هنوز تو سجده بودم، آقا به من اشاره کرد، بلند شدم. آقا اومد، فقوم تو فأخذ بیدی فغمزها، بلند شدم، حضرت دست منو گرفت. دارم با جزئیات براتون تعریف میکنم، ببینید اهمیت قصه چقدره. دست منو گرفت، فرمود آقای احمد، آقا سعد ابن سوهان که اون شب رفته بود عیادت امیرالمومنین، حضرت همه رو رد کردن، بعد سعسعه اصرار کرد به امام حسن، بعد امام حسن اجازه گرفت از حضرت، سعسعه اومد حضرت رو دیدار کرد. تو اون حول و ولا سعسعه میخواست بره بیرون، حضرت چی بهش فرمود؟ فلما قام من اندهی، وقتی که از پیش حضرت خواست بلند شه، حضرت فرمود که حضرت امیر لا تفتخرن نعلا اخوانک به ایادتی ایاک و تقلا و تقلا. یه وقت فخر نفوشی به رفقای دیگر که من تو رو را دادم، اتقلا. یعنی تو ذهنت نیاد این حرف، یعنی بی ظرفیتی دیگه. یعنی آقای بزنتی، حالا ما شما رو تحویل گرفتیم، بدبخت کاری هم نکرده بود، یعنی سجده شکر به جا آورده که خدای ممنونتم امام منو تحویل گرفته. اون من بین اخوانیش غلط خراب کرد کارو، از بین همه منو انتخاب، ای خدا ممنونتم. یعنی این کنترل ذهن به این میگن. ذهنت کجا رفت؟ خب باز در اهمیت کنترل ذهن صحبت کردیم، مثل روزهای قبل، که البته روزهای قبل هم در خلال مباحث یک مواردی برای راه کنترل ذهن رو صحبت کرده بودیم، یا موضوعات دیگری که در این باره هست، ولی خب یک بار دیگه مرور کردیم اهمیت کنترل ذهن رو. یه وقت دیدید اهمیت کنترل ذهن تا اینجا حتی میرسه که نعمات دنیایی مادی و معنوی انسان رو به هم میزنه. حالا روایتش هم بخونم براتون. بحثمون درباره چیز معنی یکی از راه هاست، حالا این روایت رو از مباحث قبلی عرض کنم، که میفرماد خدا توفیق عبادت گاهی به بندش نمیده برای اینکه مبادا عجب پیدا کنه. و عجب یعنی چی؟ تو ذهنش مینیما، ببین الحمدلله ما بله توفیق داریم الحمدلله. یه الحمدلله هم کنارش میگه این بیچاره هم آقای بزنتی چیزی نگفته بود، الحمدللهش هم گفته بود، ولی یه منم توش داشت. خدایا ذهن ما رو از خواطر و وساوس شیطانی و غلط نگه دار. اینجا امیر المؤمنین به سعد ابن سوهان می‌فرماید اتق الله، خدایا تقوای ذهنی به ما عنایت بفرما. خدا زحمتی هم یعنی نه پول میخوای خرج کنی، نه جون میخوای بدی، نه چی، فقط این ذهن رو کنترل کن. شما هر عارف صاحب دلی دیدید بدونید این یکی از کارهایی که بلده حتما اینجوریه، یکی از کارهایی که بلده یا یکی از اصلی ترین کارها. دیدیم در تعابیر حضرت امام میفرمود اول اصلی ترین کار اینه که ذهنشو میتونه کنترل کنه. اینجا موفق شده. نماز هم بهترین جاش هست، حالا روایت برای شما انشاءالله خواهم خوند. یکی از راههایی که برای کنترل ذهن هست چیه؟ غفلته. روزهای دیگه هم انشاءالله راههای دیگر رو بگیم. غفلت چجور ما غافل میشیم از خدا؟ بیاد انتقام بگیریم از غفلت. ای ذهن فلان فلان شده، تو غافل میشی از خدا، حالا منم یه عملیاتی رو سرت میارم غافلت میکنم از دنیا. عملیات غفلت میتونه ارادی باشه. شما که بچه های خوبی هستید غیر ارادی از خدا غافل میشید، بیاید این ور ارادی از دنیا غافل بشید. آقای بهجت روش خوبی یاد میداد، میفرمود چاره ریا ریاست، یعنی آدم بغض گلوشو میگیره این حرف ایشون رو میشنوه. چاره ریا ریاست، یعنی چی؟ ریا کن به خدا نشون بده خودت، بگو خدا چرا من خودم به دیگران نشون میدم، به تو نشون میدم، تو خوشت بیاد از من، اینوری ریا کن. نفست میخواد پیش یکی خودشو عزیز کنه، بگو میخوای پیش خودت رو پیش یکی عزیز کنی، من حال تو الان میگیرم، برو پیش، بگو بالاخره تو ریاکاری دیگه، من الان میرم پیش خدا ریا میکنم، خدا تو ببین خوشت اومد. بر واقعا فنی هم هستا، تکنیک فوق العاده ایه. چاره غفلت چیه؟ غفلت بهش فکر نکن، اومد بزن کنار. آقای بهجت میفرمودن غیر ارادی خواطر سوء به ذهنت میرسه بزن بیرون، دوباره اومد دوباره بزن بیرون. شکنجم نمیخواد بدی خودتو، یعنی ایشون آقای بهجت میفرمودن مگر نمیخواد خودتو اذیت کنی، هر موقع متوجه شدی اداره فکرت کجا میره بنداز بیرون کم کم. غفلت یکی از بهترین راههای کنترل ذهنه. حالا من اجازه بدید یکی از مشهورترین روش آزمایش های روانشناسی رو براتون بگم که یک پژوهش نمیدونم 50 سال است، شاید میگن 60 ساله، خیلی روش کار کردن. میگن که آزمایشی از تحت عنوان آزمایش مارشمالو که الان تو جهان خیلی مطرحه. گفتم هم قبلا به مناسبت های دیگه، شاید هم تو همین بحث اینجا گفته باشیم دیگه، الان بحث ها به هم یک کمی نزدیکه، بعضی از مثال هاش مشترک میشه، شاید جای دیگه گفتم نمیدونم. آزمایش کردن بچه هایی رو شیرینی مقابلشون گذاشتن، بعد گفتن شیرینی رو نخورید بهتون جایزه میدیم. این آزمایش رو برای این انجام دادن که ببینن چه کسانی موفق میشن خودداری بکنن. بعد با دوربین بچه ها رو 20 دقیقه با شیرینی تنها گذاشتن و ضبط میکردن رفتاراشون رو. کیا 20 دقیقه چقدر کیا موفق میشدن، میدیدن هر کی داره کلنجار با خودش میره و نگاه میکنه به شیرینی، نخورم نه نمیخورم، هر چی تلقین به خودش میکنه، آخر شکست میخوره و شیرینی رو میخوره. اما هر کسی روشو میکنه اونور، به حواس پرتی خودشو میزنه، الان کتاب نوشتن روانشناسای غربی، مهمترین عاملی که قدرت پولادین به آدم میده قدرت حواس پرتیه، قدرت تمرکز پیدا کردن. سخته به یک چیزهایی که خصوصا ماورایی باشند و غیب باشند و اینا دشواره، ولی حواس پرت کردن راست آسونه. اینو کسی تمرین کنه به کجا میرسه؟ نوشته مثلا عبارت های بعضی از این کتاب ها رو براتون بخونم. نوشته اولین چیزی که محققان دقت کردن، کودکانی که بر روی کلنجار با خود و به گومگوی درونی تمرکز کرده بودند، با اشتیاقشان مبارزه کرده بودند، بار شناختی آنها افزایش پیدا کرده بود و قدرت اراده آنها در هم شکسته شده بود. این مبارزه فایده نداره، فرار کن، بزن برو بیرون. حالا بچه هم تو اتاق گذاشتن پیش شیرینی که نمیتونه بره بیرون، نگاهشو میندازه این طرف دیگه. یا مثلا اما کودکانی که خلاقیت به خرج داده بودن و حواس و تمرکزشان را بر روی چیزهای دیگر معطوف کرده بودن، برای مثال در گوشه دیوار اتاق نشسته چشماشون رو بسته بودن، اینا موفق شدن. قدرت حواس پرتی. بعد دیگه همین یه کلمه نیست، من یه کلمه از یه کتاب بلکه آزمایش های فراوان رو برای شما خوندم، میخوام بگم خلاصش تو روانشناسی هم اینو بهش رسیدن، آدم میتونه حواس خودش رو پرت کنه. این یکی از مهمترین تمرین هاست. من به چیا باید فکر نکنم؟ امروز داریم در مورد این صحبت میکنیم، به چیا نباید فکر کنیم تا فکر نکردن رو تمرین کنیم. آقا امام رضا علیه السلام برگشت، داری به چی فکر میکنی؟ چقدر مراقب بود حضرت شیعه خودشو، داری به چی فکر میکنی؟ مثلا در آیات قرآن یا در روایات، نمیدونم آیه قرآن براتون بخونم یا روایت اول، کم کم به اوج برسیم، به محضر قرآن برسیم. میفرماد یا ابا ذر اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء و اذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. صبح کردی به شب فکر نکن. چرا در مورد شب فکر میکنی؟ فکر نکن در موردش. امشب در مورد فردا فکر نکن. چرا در مورد فردا فکر میکنی؟ پس چیکار کنم؟ همین امشب تو فکر کن. مثلا فکر کن همین امشب بخوای قیامت به محضر پروردگار عالم برسی، برو تو این فکر. قصه فردا رو نخور. هنر فکر نکردن. آقا راستی من اینم به شما عرض بکنم، بعضی ها هستن جانورانی انا، شما خودتون میکشی به یه چیزایی فکر نکنی، اونا میان شما رو کلتون رو فرو میکنن تو اون فکر. اصلا با اینا مصاحبت و همنشینی نکن، مجسمه غفلتن. میفرماید مؤمن کسیه که شما رو بیاد خدا و خوبیا بندازه. بعضی آدم رو میبرن تو لجنزار، اگه به ذهن خودت هم میرسید ازش عبور میکردی، ولی اینا میان عمده میکنن برات. این که آدم بتونه به یه چیزایی فکر نکنه، مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید لا تحدث نفسک به فقر، در مورد فقر فکر نکن. جالبه ها، شیطان هم که میدونید یعدکم بالفقر و یأمرکم بالفحشاء، خیلی نامرده این ابلیس، خدا لعنتش کنه. بچه ها کوچولوها دیدی به باباهاشون چقدر پناه، چجوری پناه میبرن؟ خب این بابا فاصلش، فاصله سنیش با بچه چند سالشه متوسط؟ 20 سال. هیکلش چقدر گنده تره؟ 1 متر و 10 سانتیه. مثلا با یه فاصله 1 متر و 10 سانتی و 20 سال تفاوت، میبینی چجوری آویزونت میشه؟ یاد بگیر تو فاصلت با خدا چقدره، قدرت خدا چقدر بیشتر از توه. یه ذره مثل این بچت که بهت آویزون میشه، آویزون خداش. یاد بگیر. حالا در مورد راه‌های دیگه کنترل ذهن روزهای بعد انشالله صحبت می‌کنیم. امروز در مورد غفلت می‌خوایم صحبت کنیم. لا تحدث نفسک به فقر، شیطان خدا لعنتش بکنه چیکار می‌کنه آدمو؟ هی به فقر میگه کم نیاری. تو هر زمینه ای فقر فقط مالی نیست، کم نیاری. بهش بگو برو گم شو، مسخره. بهش بگو نترس، من اینجا، بزن تو دهنش. اینا همش وسوسه شیطانه. من خدا دارم، خدا غنیه. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. من اول آدم رو به نداری ذهنش رو وادار میکنه، بعد آدم میترسه کم بیاره. برای اینکه آدم کم نیاره به فحشا دچار میشه، به کارهای بد. حالا فحشا همش از یه جنس نیست دیگه، اما اقسام هم میتونه داشته باشه. کم نیاری، اینو که پذیرفتی چه اتفاقی میفته؟ برای اینکه کم نیاری خطا میکنی. نه کم نمیاری، نه تر اصلا فکرشو نکن. یه روایتی هم روزای اول براتون خوندم از امام حسن مجتبی علیه السلام. کاش میشد هر روز این روایت رو بخونم، ولی یه بار دیگه بیشتر نمیخونم. و اون روایت اینه: اجعل ما طلبت من الدنیا فلم تزفر بهی به منزلت ما لم یخطر به بالک. جانم به این تکنیک های عالی که اهل بیت ارائه میدن. میفرماید چیزی که از دنیا میخواستی بهش نرسیدی. فکر کن اصلا هیچ وقت به ذهنت نرسیده که بخواهی، که حالا نرسیده باشی. رفتی فلان ماشین رو بخری، فلان خونه رو بخری، نشده. بعدن یکی بگه شما نشد اون خونه رو نخریدی، اون ماشین رو. کدوم بابا؟ اون که داشتی میرفتی بنگاه میومدی، اصلا یادم نمیاد چی؟ من میخواستم خونه بخرم. ببین اینو امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد، تکنیکه. همون مقدار بیاد تو ذهنت که بله میخواستم نشد، صدمه میزنه. واسه من یادم نمیاد چی؟ عمدن میگه ها. ببین چقدر وارده، حرفه‌ای شده، ماشاءالله. داری عارف میشی یا عارف همینه دیگه. ذهنتو کنترل کن، همه چی بهت نشون میده. مثلا یکی دیگه از موارد غفلت: خدایا غفلت ما را درباره غیر خودت زیادتر بگردان، به حدی که مردم میدونید به این جور آدما چی میگن؟ میگن قاطی کرده، این دیوانه است. هم در کلام امام صادق علیه السلام هست، هم در کلام امیرالمومنین میفرماد بله اینا قاطی کردن. لقد خالتهم امر عظیم، اینا با یه امر بزرگی قاطی شدن. خدا انشالله، ای خدا چجوری تمنا کنیم امروز از تو در این مجلس شریف در محضر شهدا. از آنچه که نمیخواهی و نمیپسندی ما را غافل بگردان. شب عملیات بیت المقدس یه رزمنده‌ای پای خاکریز بودیم، از در واقع شب عملیات بیت المقدس مرحله دوم، از خاکریز در واقع کنار جاده بنا بود عمل بکنیم بریم به سمت مرز. بعد مسئول تعاون گردان اومد، هی اسما رو یکی یکی میخوند و یکی هم پیش ما بود نگرداشت. یعنی گفتش که نگرداشت که نه، با ماشین همجی داشت رد میشد یواشکی، همه چسبیده بودن به خاکریز. گفت فلانی فلانی، گفت آره منم. گفت بیا یه نامه داری چند روزه، یکی دو روزه الان به دست من رسیده بهت بدم. گفت الان؟ گفت دیگه نامه است دیگه. بعد باز کرد، به زور با یه بالاخره چراغ قوه چیزی گیر آوردن، این خوند. ناراحت، آقا چیزی شده مگه؟ گفت نه بابا، مگه روایت نشنیدی فرمود جهادگر توی جنگ نباید به فکر خانوادش بیفته، بهش فکر نباید فکر کنه. این الان اومد هیچ، ما موندیم، تو این عملیات دیگه شهید نمیشه. بعد میگفت خواب دیده بودم یکی از شهدا اومده بود منو ببره، مامانم نذاش. میگفتم یعنی چی مامانم نذاش؟ همین نامه رو خوند، گفت بیا پدرم در آورد. دلم رفت، رفت، ذهنت رفت، رفت. به یه چیزایی فکر نکن، یه مهارته. تو جنگ به خانواده فکر نکن، خانواده خدا دارن. فکر نکن بهش. ای خدای من، در خصال صدوق امام صادق علیه السلام میفرماید عد نفسک فی الموتا، خودتو جز مرده ها بدون. این دیگه یه عملیات دیگه است، امروز ازش صحبت نمی کنیم. این یک عملیات دیگه است، عملیات ذهنی. عد نفسک، خودتو اینجوری به حساب بیار، یعنی عملیات ذهنی، نه اینکه برو تو قبر بخواب، اینجوری تو فکرت باشه. ولی عملیات بعدیش عملیات امروز داریم صحبت میکنیم، عملیات غافل کردن خود، حواس پرتی. ولا تحدث لنفسک انک فوق احد من الناس، هیچ وقت پیش خودت نگو که تو از یکی از مردم هم بالاتری، هیچ کی بالاتر نیستی، همه پایین تری. ولا تحدث نفسک، پیش خودت اینجوری نگو. داره وقت میگذره، من یک آیه قرآن بخونم، این آیه قرآن رو انشاءالله با اون شرح امام باقر علیه السلام از شرح بفرمایید رسول خدا، اگه براتون آورده باشم که آوردم خوشبختانه. میفرماید، البته تکرار شده این آیه در دو قسمت قرآن، ولی من یه نمونش رو میخونم. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. میفرماید ولا تمدن، تمدن مد شنیدید میگن مد ول الضالین، مد یعنی کشیدن. لا تمدن چشمتون نکش، یعنی به فکرش نرو، یعنی ذهنت روش کار نکن. کی من به کی چی دادم، به هر کی چیزی دادم روش به شما چه ربطی داره؟ روش فکر نکن، ول کن. من هر چی به هر کی دادم امتحانشه. خب این آیه قرآن رو یه بار با هم دیگه مرور کرده بودیم اینجا، درسته؟ این روایتش رو میخوام بگم از امام باقر علیه السلام. میفرماید که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر اکرم صاف نشست، استوا جالسن، ثم قال من لم يتعذب عزاء الله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا. هر کی به این روش تربیتی که خدا گفت عمل نکنه، نفسش نابود میشه از شدت حسرت. دیگه چی باید بگیم؟ این یه، یعنی پیامبر اکرم سفارش میکنه این یه روش ها، به این روش عمل کنید ولی نابود میشید تو دنیا. البته اینا رو به من نباید بگید ها، چون امثال بنده نابودیم دیگه، نابود در که نمیشیم که. نابود شدن چه میفهمیم؟ حیات، حیات، حیات نداریم. خدا به حق علی اکبر ابا عبدالله حسین به ما حیات طیبه عنایت بفرما. خب آخرین قسمت رو عجله کردم بهش برسم، این روایت هست که درباره نماز هست. در نماز خودتو به غفلت بزن. اذا دخلتم فی الصلاه فاصرفوا لها خواطرکم و افکارکم. تو نماز باید انصراف بدی، بالاخره هر چی به ذهنت اومد بذاری کنار. و بهترین مکان تمرین نمازه. خدا ببین من نزدیک تو هم، خدا جلسه روزه که نیست ما موسم بیاد منو بغل کنه ببره متوجه خودش بکنه، توجه منو از جای دیگه ببره. من در محضر تو هم دارم امتحان پس میدم، دارم تمرین میکنم، خود منو کمک کن. و آقای بهجت میفرمود خوبا وقتی میخوان سر نماز توجه پیدا کنن قبل از شروع میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اونجا هم روزه میگیرن، بعد نماز شروع میکن. آخه امام حسین تو تجربه خوبی هستی برای توجه من. تو میای من بی توجه میشم به غیر. میفرماید فابعدوا عن نفوسکم افکار الدنیا و هوائج السوء، از خودتون دور کنید افکار دنیا و هواجس این خطورات ذهنی که بد هستند، و افعال الشر و اعتقاد المکر و معاکل السحت و العدوان و الاحقاد و اطرحوا بینکم ذلک کله. ببین وقتی که دستور میده اینا رو از خودت دور کن، یعنی میتونی، حالا غیر از این که روانشناسی گفته دیگه، خودم تمرین کن. اصلا خوبه کلا آدم در طول روز فرمود دیگه، من روزشو گفتم، صبح شبشو گفتم، روایات اینا دیگه هدیه کردیم برای شما، شما احیانا فرصت نکرده بودید اینا رو، من دیگه رفتم اینا رو خوندم گزارش بدم محضرتون. دعا کنین صدقه سر شما، ما هم یه ذره بتونیم مثل شما تبعیت بکنیم و بریم. به ذهن اهمیت بدیم، به افکار منفی توجه کنیم، به ذهنمون نیاد. انواع و اقسام افکار منفی دیگه فهرست فراوانی دارن، فهرست اونا رو بخوایم بگیم خیلی طولانی میشه. اون وقت من یه نکته هم عرض کنم، هر سطحی از افکار منفی رو موفق بشی دیگه به ذهنت راه ندی، یه سطح دیگه میاد، اونم دوباره به ذهن خودت راه ندی، دوباره یه سطح دیگه میاد، اونم همینجوری ادامه داره ها. اولیاء خدا هم در مراتب خودشون درگیرن، اولیاء خدا هم در مراتب خودشون درگیرن. خدا به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، ببین امتحان رو نگاه کن، فرمود که پسرت رو در راه من ذبح کن. چی باید به ذهنش بیاد؟ یه ذره به ذهنش خطور بکنه، آخه پسرم یه ذره، درسته؟ دید چی؟ همه چی رو از دست، همه ارزش‌های وجودی خودش رو از دست خواهد داد. به پسرش گفت، پسرش گفت یا ابت افعل ما تو عمر، پدر انجام بده، بعد ستجدنی انشاءالله من از صابرین، منو جز به صبر کنندگان خواهی یافت، نگران من نباش. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن یه ذره اگه تو ذهنش می آورد، باید با عمل خودش این بریدن رو انجام می داد. یکی از محققین تاریخی می گفتش که حضرت ابراهیم کسی نبود که تعلق خاطر به پسر داشته باشه. خدا مثلا به حضرت ابراهیم بفرماد دل از پسرت ببر، من حضرت ابراهیم آدم عادی بود. حضرت ابراهیم اگر به پسرش تعلق داشت اسماعیل، مال این بود که میدونست اسماعیل از نسلش آخرین پیامبر خواهد آمد. بعد این بود که خیلی مورد توجه حضرت ابراهیم بود. بعد خدا ایشون تحلیل میکرد، خدا انتقادی که داشت از حضرت ابراهیم، تو خیلی متوجه او هستی، متوجه من باش، خوشحال باش. بله خب خوشحال باش که ابراهیم اسماعیل ما به تو دادیم، از نسل تو آخرین پیغمبر، ولی توجه به خدا باید باشه. لذا دورش کرد حضرت ابراهیم از اسماعیل، حالا به واسطه مشکلاتی که برای خانومش پیش اومد و حسادت بین خانوماش و اینا دورش کرد. یعنی تو علاقه داری ولی باید نگاه تو به من بدوزی. عاشقش بود، باید هم عاشقش میشد، به عشق آخرین پیامبر. من دیدم این تعریف، تعریف برجستهش میشه پذیرفت، چون حضرت ابراهیم خلیل الله هست. خلیل به کسی ساده نمیگن، رفیق خداست، عاشق خداست. خب اگر تو عاشق خدایی
چرا شما را خدا به این آزمایش انداخت که بخواهید دل از اسماعیل ببرید؟ نه، توجهش زیاد جلب شده بود، باید میبرید. به خدا توجه بکن، چیزی توش نباشه. امتحانش رو خوب پس داد. بعد خدا فرمود قبول آقا، قبول، بلند شو دیگه، به من نگاه کن. بعد که به خدا عمیق نگاه کرد، از این امتحان در اومد، به کجا رسید؟ بگید دلش گرفت، دلش گرفت از اینکه اسماعیلش رو قربانی نکرده. ببین توجه به خدا چی کار میکنه آدمو. قبلا توجه به اسماعیل داشت، حالا توجهش محض خدا شد، نشسته گریه میکنه، من برات قربانی ندادم. فرمود ابراهیم چرا گریه میکنی؟ گفت دلم گرفته از خودم. میشه عاشقی در راه معشوقش قربانی نداده باشه؟ خدا فرمود خیلی دوست داری قربانی بدی؟ گفت آره خدا. این توجهش محض رفته به سوی خدا. ای خدا ما رو هم توجهمون رو محض به سوی خودت کن، بدون اینکه چیزی از ما بگیری. نه نمیخوام بگم چیزی از ما بگیر، نه، الهی لا تعذبنی به عقوبتک. بله، ضمن اینکه چیزی از ما نگرفتی، برخوردی که با حضرت ابراهیم کردی با ما بکن، چیزی از همون نگیر. ما طاقت بلای دنیا هم نداریم. امیرالمومنین صدا میزد، ما نباید ادعامون بشه که در خونه خدا، ما طاقت نداریم. ولی ما رو توجهمون رو به خودت جلب. من یک کمی امروز به شما مژده میدم که این دعاتون مستجاب میشه. خدا فرمود ابراهیم خیلی دوست داری قربانی بدی؟ گفت بله. فرمود تو پسرت خیلی عزیزته، دوست داشتی قربانی بدی، الان حالت اینجوری؟ گفت آره. فرمود که تو خودت برای خودت عزیزتری یا آخرین پیامبر؟ گفت معلومه آخرین پیامبر. فرمود پسر تو عزیزتره یا پسر آخرین پیامبر؟ گفت معلومه پسر آخرین پیامبر. پرده رو از جلو چشمش برداشت، یه پسری دید. چه پسری؟ بردش تا گودی قتلگاه حسین. مژده میخوام بهتون بدم، ابراهیم شروع کرد گریه کردن برای حسین. خدا فرمود ابراهیم این قربانی رو از تو هم قبول کرده. انشالله امروز از همتون خدا قبول کنه. بگو بگو حسین جانم، من اگه بچه خودم هم میدادم اینجور گریه نمی کردم که برای علی اکبر تو گریه می کردم. تا علی اکبرش رو فرستاد میدان، مثل باران شروع کرد عشق ریختن. عملیات کنترل ذهن رو انجام داد امام حسین. یه دفعه صدا زد خدایا من ذهنم جایی بدی نرفته ها، این که عزیز دلمه، حیفم بیاد در راه تو بدم، عزیزترینامو میخوام در راه تو بدم. اما دیدی گریه کردم؟ آخه اکبر یه چیز دیگه است. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. میدونی یعنی چی؟ بذار من برای توضیح بدم این سخن عارف. من که نمیتونم توضیح بدم برای شما، شما بهتر از من میفهمید. یعنی خدا من ناراحت نشم کسی به شبیه ترین فرد به رسول خدا بی احترامی میکنه دلم نشکنه؟ من پیغمبر رو دوست ندارم؟ خب معلومه آتیش میگیرم. اگه خودم باشه دیدی که بغلشم نکردم اکبرم، من که خودم گذشتم. اینا یعنی چی؟ یعنی اینقدر دوست داشتم یه بار گرم در آغوشش بگیرم، بگم پسرم، جگرم. روضه حضرت علی اصغر، مادرها خیلی همدردی کردن. پدرها شما ناله بزنید امروز. پسر جبهه بخواد بره چجوری بغلش میکنی؟ دیگه خیلی وقتا هم که بچه تو بغل نکردی جبران میکنی دیگه، یه جوری در سینه خودت فشار میدی پسرت رو، جانم سیر بغلش کن. آی شهدا، شهدا خیلی بیوفایید اگه امروز ما رو کمک نکنید. همون جوون مردی که داشتید بیارید. چجوری شما وقتی که رفتید با پدرتون خداحافظی کردید؟ فرمود اگه سهم منه که من که بغلش نکردم، دیدی تا گفت برم برو معطلش نکردم. من اگه گریه میکنم به خاطر اون طرفه. آخه آدم با یه همچی کسی دشمنی میکنه، یه همچی کسی رو میزنه، خب این بده. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول خدا. خدا با حسین چه کرد؟ چرخ گردوند رو چرخوند و چرخوند و چرخوند تا به حسین یه چیزی بگه. هرچی علی اکبر جنگ کرد دید زخم کاری نمیاد، داره اپا میفته، بعد رو بیان دشمن از کار بیفته دستگیرش کنن مثلا، اگه میخواد شهادتی باشه باید هنگام نبرد باشه. علی اکبر عارف بالله، علی اکبر مقام بلند معنوی داره. برگشت یه نگاه کرد دید بابا داره قد میکشه علی رو ببینه. حدس زد باید برم یه خداحافظی سیر بکنم. چیکار کنم بابا منو بغل کنه؟ اینجا خدا به حسینش در زبان حال دینه، همش زبان حاله، حسینم من کی به تو گفتم اکبر تو بغل نکن؟ بغلش بگیر. من که قبولت دارم، من میدونم دل بریدن از یه همچی پسری سخته، من میدونم تو دل بریدی، میدونم لذت داره نور علی اکبر، یه پارچه نور بغلش کن. در نظر نگیر پسرته، من قبولت دارم حسین. بهانه رو جور کرد داد دست علی اکبرش، علی جان خودت برو جور حسین احتیاط میکنه. صدا زد بابا الاتش و قد قد علی. جونم جونم به این لحظه آغوشش رو باز کرد گفت بیا بغلم، لباش رو گذاشت رو لبای علی. ببین بابا تشنه تره.
بیان ننوی نقطه آی آر